مرکز مازندران. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده پیک نوروزی باشید از رادیو گفتگو.
پیک نوروزی.
سلام، عیدتون مبارک. ایشالله که روزها و دقایق خوشی در انتظارتون باشه. امروز براتون قصه عمو نوروز رو میخوام بگم. این قصه رو خانم فریده فرجام و آقای میم آزاد روایت کردن که نقاشیش هم از آقای فرشید مسقالی هست. این کتاب در سال 1346 توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده و سالهای پس از اون هر بار در واقع تجدید چاپ شده و شاید بشه گفت این جزء آثار کلاسیک ادبیات کودکان ایران هستش. قصه عمو نوروز یک روایت عامیانه است. روایت عامیانه بخشی از فرهنگ شفاهی مردمه، یعنی این که در اذهان قومهای ایرانی در واقع یک باوری به این که بهار رو کی میاره وجود داره و اینجا سمبل بهار در ایران عمو نوروزه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. مردی بود به اسم عمو نوروز. هر سال اول بهار عمو نوروز با کلاه نمدی، ریش و زلف حنا بسته، کمرچین آبی، شلوار گشاد سرمه‌ای و گیوه تخ از سازنان آروم آروم به شهر می آمد. بیرون دروازه شهر باغ کوچک قشنگی بود. توی این باغ هر جور میوه‌ای که تصور کنین، هر جور میوه‌ای که دلتون بخواد پیدا میشد و فراوان فراوان بوته‌های پرگل داشت. هر سال اول بهار شاخه‌های درخت‌ها پر از شکوفه میشد، شکوفه‌های صورتی، شکوفه‌های سفید. صاحب این باغ کوچیک یه پیرزن سفید موه خوشرو بود. پیرزن ما عمو نوروز رو خیلی خیلی دوست داشت. هر سال روز اول بهار صبح زود از خواب بیدار می شد، رخت خوابش رو جمع می کرد، وضو می گرفت و نماز می خواند، اتاق رو جارو می کرد، قالیچه ابریشمی قشنگش رو می آورد و تو ایوان پهن می کرد و باغچه روبروی ایوان رو آب پاشی می کرد. دور تا دور باغچه 7 بطه گل 7 رنگ بود. گل نرگس، همیشه بهار، بنفشه، گل سرخ، لاله، زنبق و گل نیلوفر. جلوی باغچه یه حوض کاشی بود. کاشیاش آبی آبی بود. توی این حوض چند تا ماهی رنگارنگ شیطون شنا می کردن. پیرزن می رفت سر حوض، فواره رو باز می کرد، آب بق بق می زد و روی گلا و بوته‌ها می ریخ. آن وقت می رفت و آینه پایدار نقرش رو می آورد و روی قالیچه می نشست. پیرزن کم کم خوابش می گرفت. چرت می زد، پلکاش سنگین می شد. به خواب می رفت و عمو نوروز رو خواب می دید. در این میان عمو نوروز سر می رسید. می دید پیرزن خوابش برده و توی خواب داره لبخند می زنه. اما عمو نوروز دلش نمیاد پیرزن رو از خواب بیدار کنه. یه گل همیشه بهار رو از باغچه می چید و به موهای سفید پیرزن می زد. نارنج سفره هفسین رو بر می داشت و با چاقو نصفش می کرد. نصفش رو با قند آب می خورد و نصف دیگرش هم برای پیرزن می گذاش. یه مش اسفند از تو کیسه مخمل در می آورد و روی آتیش می ریخ. اسفند رو می پریدن هوا، ترق و تروخ صدا می کردن. بوی اسفند در هوا می پیچید. آن وقت عمو نوروز پا می شد و می رفت تا عید رو به شهر ببره. آفتاب کم کم از سر درخت ها پایین می اومد و در حیاط پهن می شد. بعد از اونم به ایوان می رسید و می افتاد رو صورت پیرزن. پیرزن از خواب می پرید، چشماشو می مالید تا نارنج نصف شده رو می دود و بوی اسفند به دماغش می خورد. شستش خبردار می شد که ای دل غافل، دیدی باز عمو نوروز آمد عید رو آورد، سال تحویل شد و من خواب موندم و ندیدمش. دیدی ای دل غافل، عمو نوروز آمد، دیدی چی شد؟ پیرزن دستی به زلفاش می کشید، گل همیشه بهار رو از گوشه چارقتش در می آورد و می گفت ای داد و بیداد، بازم باید یه سال آزگار صبر کنم. و پیرزن یک سال دیگرم صبر میکرد تا زمستان به سر بیاد، عمو نوروز همراه باد بهاری از راه برسه و چشمهای پیرزن از دیدن عمو نوروز روشن شود. چون میگویند هر کسی که عمو نوروز رو ببینه تا دنیا دنیاست مثل بهار تر و تازه میماند. هیچ کس نمیدونه که بالاخره پیرزن تونست عمو نوروز رو ببینه یا نه. شاید یه سال موقع تحویل پیرزن بیدار بمونه، عمو نوروز رو ببینه و همراه عمو نوروز عید رو به شهر ببره. شما چی؟ شایدم شما هم یه روز عمو نوروز رو ببینی، یه سالی عمو نوروز رو ببینی و با اون عید رو به سراسر زمین ببری. این قصه ها رو برای چی بهش میگن عامیانه یا بخشی از ادبیات شفاهی؟ چون توی دوره های مختلف زندگی هر قومی اینها تکرار شده، از سینه‌ای به سینه دیگه نقل شده، تا اینکه رسیده به یک دورانی که اون دوران در واقع این قصه هایی که بخشی از فرهنگ مردم هستن گردآوری شدن و مکتوب شدن و به صورت کتاب منتشر شدن. در واقع ما میتونیم بگیم ادبیات کودکان در هر کشوری سرآغازش با ادبیات شفاهیه. یعنی چی؟ یعنی این که در واقع زمانی بوده که ما ادبیات خاص مخصوص کودکان نداشتیم. مثلا فرض کنین توی دشت سیالک، تمدن سیالک، همه آدما یعنی بزرگ و کوچیک شب که می‌شد بعد از طی سختی‌ها و زندگی روزمره‌شون دور آتیش می‌نشستن. بعد وقتی می‌نشستن دور آتیش یه بزرگی داشتن که برای همه قصه تعریف کرد. اینا قصه نبودن، باورای اون قوم بودن، آرزوهای اون قوم بودن که بعد با مرور زمان وقتی که این قوم به در واقع یک شناختی به دست آورد، این باورات رفتن به قصه ها رسیدن. پس میتونیم بگیم که سرآغاز ادبیات کودکان در گوشه گوشه جهان در واقع ادبیات شفاهی هست که این ادبیات شفاهی بخشی از فرهنگ عامیانه است. حالا وقتی که زمان گذشت، چندین قرن گذشت، حالا تو جوامع مختلف زمانش با هم متفاوته، ولی تقریبا میتونیم بگیم این سیر تاریخی رو تو تمام جوامع طی شده. حالا یکی مثلا ممکنه در قرن 17 گردآوری مثلا تو اروپا این ادبیات شفاهی، افسانه‌ها، قصه ها در قرن 17 توسط برادران گریم جمع‌آوری شد، ولیکن در ایران جمع‌آوری قصه ها بعد از انقلاب مشروطیت در واقع کم کم رخ میده. پس میبینیم که مرحله دوم یعنی جمع‌آوری قصه ها با فاصله زمانی گوناگون در جوامع مختلف در سراسر زمین رخ داده، بعد قصه ها جمع‌آوری میشه، بعد با مرحله سومش اینطوری میشه که این قصه ها مکتوب میشه و در واقع از همین قصه های مکتوب هست که قصه های شفاهی متولد میشه. قصه های شفاهی به این صورت متولد میشه که مثلا هانس کریستین اندرسون به عنوان پدر ادبیات کودکان جهان میاد با استفاده از قصه های کهن افسانه های نو رو مینویسه. پس این میشه مرحله سوم ادبیات کودکان. مرحله چهارم زمانیه که در واقع نویسندگانی به وجود میان که شروع میکنن به طور مستقل برای کودکان نوشتن و در واقع یکی از موادی که در ادبیات کودکان هنوز همیشه به عنوان یک بنمایه پر انرژی ازش استفاده کرد ادبیات شفاهی هست، که این ادبیات شفاهی رو با شکل‌های مختلف یعنی بازآفرینی یا بازنویسی خلاق میان تولید جدید میکنن، با تصویرسازی‌های جدید شکل‌های جدیدی بهش میدن و در واقع کودکان با اون فرهنگ باستانی، کهن یا همون حتی ادبیات شفاهی کشورشون میتونن آشنا شن. در ضمن لازم بدونیم که ادبیات عامیانه تو دوران اکنون هم در جریان هستش. این نیستش که حتما ما ادبیات عامیانه رو بگیم که دیگه تموم شده، در یه دوره تاریخی به پایان رسیده. هنوزم ما میبینیم در روستاها، حتی در شهر تهران، باورهای پزشکی، باورهای که یه مقداری مثلا ممکنه حتی به خرافه بزنه وجود داره. این بخشی از فرهنگ شفاهی مردم هست و به ادبیات در واقع عامیانه وارد میشه. حالا برگردیم به قصه عمو نوروزمون. در واقع قصه عمو نوروز روایت ها و باور انسان باستانی فلات ایرانه که نمیدونسته تغییر فصل ها رو نمیشناخته و پیش خودش فکر میکرده که آخه چجوری از دل اون برف شکوفا میاد بیرون و بهار رخ میده. یه نمادی داشته، حالا این روایت به ما رسیده، اینکه تاریخچه چجوری بوده، چه در واقع شکلی رو طی کرده به این شکل در اومده رو روش باید تحقیق شه. خیلی از پژوهشگران میگن که اصلا کار رو قصه ها مخصوصا تو خطه خراسان، خراسان جنوبی، خراسان مرکزی خیلی بکره و قصه های بسیار بسیار و روایت هایی از ادبیات شفاهی وجود داره که اصلا در اذهان مردم، در سینه آدم های پیر مردها و پیر زنانه که لازمه پژوهشگرا اینها رو جمع آوری کنن و بررسیش بکنن تا بخشی از تاریخ پنهان جامعه ایرانی رو بتونن به دست بیارن. خیلی ممنونم که قصه منو گوش دادین، با من همراه شدین. تا برنامه بعد، خداحافظ شما.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، در کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو و سپاس از این همه محبت و همراهی. وقت بخیر همراهان عزیز، همونطور که در چند روز گذشته از طریق اخبار مطلع شدید، در استان گلستان، استان مازندران و خیلی از جاهای دیگه، حالا در اون محدوده سیل که اومد، بعضی از خانه‌های روستایی و حالا مناطق زیر آب رفتن. که برای اطلاعات بیشتر ببینیم تا به امروز چه اقداماتی صورت گرفته، ارتباطی برقرار شده با همکار گزارشگرمون آقای البرزی، گزارشگر استان گلستان. خدمتشون سلام عرض میکنم، سال نو مبارک قربان.
بنده هم خدمت شما جناب آقای اسدی و همه شنوندگان و مردم عزیز ایران اسلامی سلام عرض میکنم، در خدمت شما هست.
زنده باد آقای البرزی عزیز. در استان گلستان دقیقاً چه مناطقی در واقع از طریق این سیلی که اومد دچار خسارت شدن؟
از کنم خدمت شما، ببینید تمام مناطق و شهرهای پایین دست سد گلستان مانند گنبد، آقلا، گومیشان، بندر ترکمن و روستاها و شهرهای اطراف همه در واقع طعمه سیل شدند. به دلیل حجم بالای آب در این مناطق متاسفانه بسیاری از شهرها گاهن تا 1 متر خورده آب گرفتگی دائم توی شهرها ما داریم. روستاهایی که در حاشیه گرگان رود بودند به دلیل حجم بالای سیلاب و قدرت و سرعت سیلاب متاسفانه اسیر سیلاب شدن. آب گرفتگی معابر، آب گرفتگی منازل، خسارات بسیار زیاد و عدیده به دامها و متاسفانه باید عرض کنم که در حد بسیار بالا و بدی مزارع کشاورزی مردم ترکمن‌صحرا طعمه سیل شد. مردمی که شغل اصلیشون کشاورزی هست و بیشتر گندم و جو می‌کارن، امسال خدا رو شکر قبل از اینکه این سیلاب ها واقع بشه بارندگی به حدی بود که صحرا رو سبز کرده بود گندم و جو.
بله.
اما این سیل ویرانگر اومد و متاسفانه حاصل زحمات کشاورزان عزیز رو نابود کرد. الان هم در شهرهای گنبد تقریبا چون دو روز از وقوع سیل در اونجا گذشته آب فروکش کرد و عملیات پاکسازی و امدادرسانی داره انجام میشه. شهر آقلا هنوز بیش از 50 سانتی متر آب در شهر هست. در بسیاری از مناطق شهر در برخی از کوچه و معابر امدادرسانی فقط با قایق یا تراکتور انجام میشه، حتی خودرو هم امکان تردد براش نیست. بسیاری از جاده های منتهی به شهر آقلا به دلیل حجم بالای سیلاب برای اینکه سیلاب رو مهار کنن و از شهر خارج کنن جاده ها رو شکاف دادن و عملا راه های دسترسی هم بسته شده. بعد از اون شهر بعدی، شهرستان بعدی در مسیر گرگانرود، شهرستان گمیشان هست که در دو روز گذشته طی 3 مرحله، مرحله اول 100 متر مکعب بر ثانیه حجم سیلاب بود که در واقع این منطقه رو فرا گرفت. مرحله دوم دیروز ساعت 8 صبح بود که قریب به 200 متر مکعب بر ثانیه سیلاب در این منطقه در واقع آمد و دیشب هم آخرین مرحله یا بالاترین دبی سیلاب در روزهای گذشته 300 متر مکعب بر ثانیه بود که به دلیل مدیریتی که در شهرستان‌های بندر ترکمن و گمیشان انجام شد در خصوص مقابله با سیل، فیوزهای فرعی رو در مسیر گرگانرود احداث کردن، شکاف‌های رو در نقاط مختلف در مسیر رودخانه ایجاد کردن تا آب به جای اینکه مستقیم به سمت شهرها و روستاهای اطراف بیاد به مزارع کشاورزی منتقل بشه تا حجم خسارات به مناطق مسکونی کم بشه. متاسفانه آمار خسارات‌های مزارع بسیار بالا هست. آب گرفتگی معابر منازل هم داریم. انشاءالله خدا کمک کنه با کمک اولا مردم خود روستاها و شهرهای محلی که اینجا ساکن هستن که بسیار در تکاپو هستن اثرات خسارات سیل رو کم کنن.
بله.
دوم این که نیروهای امدادی و انشالله دولت به مدد مردم بیاد تا ذره ای از آلام هموطنانمون کم بشه. من در خدمت شما هستم اگر موردی
شما هم. عزیزین آقای البرزی، جناب البرزی، فکر میکنید در حال حاضر چه مواردی خیلی نیاز هست که دوستان متمرکز بشن روی اون موضوع و زودتر این موضوع مرتفع بشه؟
اصلا خدمت شما، ببینید امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم تا شاید کمتر از 5 دقیقه دیگه آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس تشریف میارن به بندر ترکمن.
بله.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور، رئیس اورژانس کشور، آقای سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان، دیروز هم دبیر کل جمعیت هلال احمر، بسیاری از مقامات ملی در استان گلستان حضور داشتند و دارن. آن چیزی که الان باعث تسکینه در واقع آلام سیل زدگان میشه اینه که شاید الان خودشون بیشتر از حتی نیروهای امدادی در تلاش هستن تا خسارات رو کاهش بدن، اما در آینده من شاید این جمله از یک خبرنگار جالب نباشه، اما واقعا اگر به داد این مردم نرسن برای شام شب هم شاید با مشکل مواجه بشن، به دلیل اینکه تنها منبع رزق و روزی مردم ترکمن صحرا به ویژه در روستاها همین گندم و جوی بود که الان دیگه وجود نداره. آن چیزی که نیاز هست تصمیم بسیار سریع، منطقی و عقلانی مجلس هست، دولت هست، برای جبران حداقل بخشی از خسارات هایی که به این مردم وارد شده تا حداقل بخشی از آلامشون کاهش پیدا کنه.
به یاری خدا. خیلی از شما ممنونم و بدون اینکه همه ایران در واقع از این قضیه حالا متاثر شدن و دغدغه شما دغدغه همه مردم هست، امیدواریم که هر چه سریعتر برطرف بشه و همیشه انشالله. شما رو در نهایت آرامش ببینیم
انشالله.
عزیزین خدا به شما قوت بده.
تشکر میکنم از اینکه دغدغه دارید و ارتباط گرفتید.
بزرگوارین، خدا قوت.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
تمام زندگی شما پر از طراوت بهار باشه هموطنان گلم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برگی از دفتر بهار باشید.
برگی از دفتر نوروز.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، من مژگان واعظیان هستم و امروز قصد داریم در ارتباط با آداب و رسوم بوشهری ها در عید نوروز با شما صحبت کنیم. عید نوروز که یک آیین کهن در ایرانه، همه ساله توسط مردم جشن گرفته میشه و آداب و رسوم مربوط به اون در کل کشور به اجرا در میاد، اما هر شهری سنت‌های مربوط به خودش رو داره که در نوروز انجام داده میشه. مردم استان بوشهر هم چون دیگر نقاط کشور رسم و رسوماتی ویژه نوروز که خاص این استانه به اجرا در میارن. آداب و رسوم استان بوشهر تقریباً شبیه دیگر نقاط استانهای کشوره. البته برخی از رسم و رسومات امروزی مردم استان بوشهر طی دهه‌های اخیر وجود نداشته و برنامه‌های امروزی که در این استان برگزار میشه مربوط به حدود 30 سال اخیره. به عنوان مثال چهارشنبه سوری نیست که امروزه در آخرین چهارشنبه سال برگزار میشه، در گذشته مربوط به آخرین چهارشنبه ماه صفر بود که مردم به امامزاده ها میرفتن و در عید نوروز نیز برنامه های دید و بازدید انجام میدادن و در نهایت در روز 13 به در به دامان طبیعت میرفتن. اما امروزه از حدود 2-3 دهه اخیر و به دنبال توسعه همه جانبه ارتباطات و آگاهی های مردم از سنت های آیین کهن ایرانیان، شاهد فراگیر شدن آداب و رسوم نوروز در نقاط مختلف ایران هستیم که بسیاری از این برنامه ها در نقاط کشور تقریبا یکسانه و مردم استان بوشهر نیز همانند سایر هموطنان خود این آیین را انجام می دهند. یکی از رسوم پسندیده و ارزش‌های نیک عید مردم بوشهر خانه تکانی و شستشوی فرش‌ها و پتو و دیگر وسایل منزله. نظافت و خانه تکانی یکی دو هفته پیش از فرا رسیدن عید انجام میشه و در واقع مردم خانه را برای پذیرایی از میهمانان عید آماده میسازند. اغلب مردم استان 2-3 هفته قبل از عید دانه های گیاهی مانند گندم، عدس یا لوبیا را سبز می کنند که برای سفره هفت سین آماده کنند و بعد از بزرگ شدن با روبان قرمز اطراف سبزه ها را می بندن و برای گذاشتن سر سفره آماده می کنند و یکی دو روز قبل از آغاز سال نو افراد خانواده برای خرید لباس عیدشان به بازار و فروشگاه ها می روند و لباس های نو و پارچه های رنگی خریداری می کنند. بزرگترین نماد آیین نوروز هفت سینه. بزرگان خانواده یکی دو روز قبل از سال تحویل خریدهای سفره هفت سین رو انجام می دند و فضای خانه رو برای یک دور